بخشای از این پادکست مطالبی داره که ممکنه به خاطر خشونتش شنیدنشون برای افراد زیر 14 سال مناسب نباشه. که چطور به یک باره میلیون ها پوند از ثروت یانگ از بین رفت چیزیه که حتی براون هم به طور کامل دلیلش رو هیچ وقت نفهمید. ولی با این حال دوتا چیزی که کاملا ازشون مطمئنه: سرمایه ها شروع میکنن به ناپدید شدن و پشتبندش آدم ها شروع میکنن به مردن. Солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет. به ششمین اپیزود پادکست میم خوش اومدید. تو فصل اول این پادکست مقاله هایی رو براتون روایت میکنیم که برنده یا فینالیست جایزه روزنامه نگاری پولیتسر بودن. این اپیزود دومین قسمت از پرونده از روسیه با خونه که فینالیست جایزه بین المللی پولیتسر در سال 2018 بوده و در مجله بازفید منتشر شده. اگه قسمت اول رو نشنیدین همینجا این اپیزود رو قطع کنین و اول اونو گوش بدین، بعد بیان این قسمت. من فقط جهت یادآوری بگم که تا اینجا فهمیدیم از سال 2000 به بعد بعضی از اولیگارشای روس که مجبور به ترک کشورشون و پناهندگی به انگلیس شدن، یه حلقه 9 نفره رو تشکیل میدن و سعی میکنن به کمک دلال‌ها و وکیلای انگلیسی فعالیت‌های سیاسی و اقتصادیشون رو اینجا هم ادامه بدن. سردسته این حلقه هم بوریس برزوفسکیه که از منتقدا و دشمنای اصلی کرملین و شخص ولادیمیر پوتین به حساب میاد. همین باعث میشه همه اعضای حلقه تحت نظارت سرویس‌های امنیتی روسیه و گروه‌های مافیایی قرار بگیرن. مهمترین عضو انگلیسی این گروه هم اسکات یانگ که دست راست برزوفسکی محسوب میشه و همه کاراشو سازماندهی میکنه. با اینکه اوضاع اوایل براشون خوب پیش میره، ولی کم کم دردسرای بزرگی پیش میاد و ثروت و امنیت اینها رو به خطر میندازه و در نهایت به مرگ همشون منجر میشه. تو این قسمت میفهمیم تک تک این 9 نفر چطور جونشون رو از دست دادن. من مهدی عباسی هستم و به همراه پردیس زرقامی شما رو دعوت میکنیم به ادامه داستان گوش بدید. Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. اولین نفری که از حلقه 9 نفره اولیگارشای روسی و نزدیکاشون جونش رو از دست داد یه وکیل انگلیسی بود به اسم استیفن ماس. راجب آقای ماس اطلاعات زیادی وجود نداره و گویا هیچ عکسی هم نتونستن ازش پیدا کنن نویسنده ها. چیزی که مشخصه اینه که تو سال 2003 اولیگارشا تونستن 1.3 میلیارد دلار از دارایی هاشون رو با کمک ایشون از روسیه وارد انگلیس کنن. فقط چند روز بعد از این عملیات موفق ماس به طرز مشکوکی تو سن 46 سالگی و بر اثر حمله قلبی از دنیا رفت. البته ماس تنها کسی نبود که واسه اینا پولشویی میکرد. یه وکیل دیگه هم به اسم استیفن کورتیس چند سال قبل از اینکه پروژه موسکو شروع بشه تونسته بود میلیاردها دلار از سرمایه بوریس برزوفسکی و بدری پاتارکاتسیشویلی رو بدون اینکه گیر مامورای ضد پولشویی بریتانیا بیفته از روسیه خارج کنه. بابت این کارش هم 18 میلیون دلار کمیسیون گیرش اومده بود. همزمان با این اتفاق اولین پیغامای تهدید به مرگ هم به دست کورتیس رسید. یه نمونش تماسی بود که پشت خط یه مرد با لهجه غلیظ روسی توش میگفت: هی کورتیس، ما اینجاییم، درست پشت سرت، داریم تعقیبت میکنیم. کورتیس حسابی ترسید، یه تیم محافظ استخدام کرد و اوایل فوریه به عموش گفت اگه تو این چند هفته اتفاقی برای من افتاد بدونین که تصادفی نبوده. به چند هفته نرسید، فقط چند روز بعد یعنی 3 مارس 2004 هلیکوپتر اختصاصی کورتیس دچار نقص دماغه شد و سقوط کرد و هم کورتیس و هم خلبان هلیکوپتر تو آتیش سوختند. قاضی تحقیق در پرونده اعلام کرد حادثه طبیعی بوده ولی مامورای جنایی میگفتن اتفاقاتی که افتاده تمام مواد لازم رو برای تبدیل شدن به موضوع یه فیلم جنایی جاسوسی داره. با اینکه به طور رسمی اعلام کردن هر دو تا پرونده مرگ کورتیس و ماس طبیعی بوده، ولی این بار هم MI6 از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد اینا درخواست اطلاعات کرده بود و اونا هم ارتباط این مرگ‌ها با روسیه رو تایید کرده بودن. مرگ کورتیس و ماس به اون اندازه قوی نبود که یانگ رو از ادامه کار کردن با برزوفسکی منصرف کنه، ولی دیگه برباد رفتن تمام سرمایه‌اش در پروژه مسکو واقعاً ترسوندش. تو نوامبر 2006 که فقط چند ماه از توقف پروژه مسکو گذشته بود، به نظر می رسید کرملین رو قلب حلقه برزوفسکی نشونه گیری کرد. اتفاق بعدی که افتاد به قد رسیدن الکساندر لیتونینکو بود، یه جاسوس سابق کاگبه که با ماده رادیواکتیو مسمومش کردن و تقریبا از نظر رسانه‌ای مشهورترین پرونده این مجموعه قتل است. اینجا مقاله یه مقدار راجع به این پرونده توضیح داده، ولی چون تو اپیزود آخر این مجموعه مفصل راجع به ایشون خواهیم شنید، من از این قسمت میگذرم چون دوباره گویی میشه. چند هفته بعد از مرگ لیتونینکو، یه عضو برجسته دیگه از حلقه برزوفسکی هم جون خودش رو در لندن از دست داد. آقای یوری گلوبیف که یکی از مؤسسین غول نفتی یوکوس بود. به مالک اصلی این شرکت نفتی، میخائیل خدرکوفسکی، به خاطر دشمنی با پوتین اتهامات سیاسی زدن و دستگیرش کردن و فرستادنش به زندانی در سیبری. استیفن کورتیس، همون وکیل عضو حلقه بوریس و بدری، وکیل خدرکوفسکی هم بود. اینا قبل از اینکه کورتیس تو سانحه سقوط هلیکوپتر بمیره، داشتن رو پرونده شرکت یوکوس کار میکردن. هدفشون هم این بود قبل از اینکه همه دارایی‌های شرکت بیفته دست دولت روسیه، یه بخشیش رو بتونن از کشور خارج کنن. جسد گلوبیف 7 ژانویه 2007 تو آپارتمانش در لندن پیدا شد. اونم چند روزی بعد از اینکه از یه سفر به مسکو برگشته بود. اسکاتلند یارد این بار هم اعلام کرد مرگ طبیعی بوده، ولی در کمال تعجب دادستان روسیه گفت تمام شواهد نشون میده مرگ گلوبیف طبیعی نیست و احتمالاً به قتل رسیده. منابع اطلاعاتی آمریکایی میگن این طور اظهار نظرها از طرف مقامات روس به خاطر این انجام میشه که به بقیه اپوزیسیون‌های خارج نشین هشدار بدن مبارزه علیه کرملین میتونه به قیمت جونشون تموم بشه. همون تابستون اسکاتلند یارد تونست یکی از نقشه‌هایی که برای قتل برزوفسکی طراحی شده بود رو خنثا کنه. مامورای اطلاعاتی تونستن بفهمن که یه آدمکش چچنی به اسم اتلان گریف از طرف FSB اومده لندن و داره دنبال برزوفسکی میگرده تا ترورش کنه. طی یه عملیات ضربتی تونستن برزوفسکی رو از انگلیس خارج کنن و بفرستن اسرائیل و اتلان گریف رو در حالی که مسلح بود تو لابی دفتر برزوفسکی دستگیر کردن. البته دولت بریتانیا تصمیم گرفت به جای محاکمه اتلان گریف مخفیانه دیپورتش کنه به روسیه. برزوفسکی هم کلی مصاحبه کرد با رسانه‌ها و گفت از نقشه قتلی جون سالم به در برده که مسئولیتش با کسی نیست جز ولادیمیر پوتین. چند ماه بعد، بدری پاتارکاتسیشویلی، نیمه دوم حلقه بوریس و بدری، به اسکاتلند یارد گفت به خاطر فعالیت‌های سیاسیش تو روسیه برای ترورش برنامه‌ریزی کردن و با اینکه 120 تا محافظ داره ولی هنوز احساس امنیت نمی‌کنه و فکر می‌کنه جونش در خطره. به نظر می رسید در این زمینه حق با پاتارکاتسیشویلی بود، چون بعد از این اتفاق 2 ماه بیشتر زنده نموند. دوازده فوریه 2008 بعد از اینکه پاتارکاتسیشویلی از یه جلسه کاری تو لندن برگشت خونش و شامش رو با خانواده‌اش خورد، احساس کرد حالش خوب نیست و زودتر رفت به اتاقش که استراحت کنه. چند ساعت بعد که زنش رفت بهش سر بزنه، با جسد پاتارکاتسیشویلی تو رخت خواب مواجه شد. پلیس اول گفت مرگ رو به عنوان یه مورد مشکوک بررسی میکنه، ولی به سرعت تغییر موضع داد و اعلام کرد معاینات کالبد شکافی به هیچ مورد غیرعادی در جسد بر نخوردن و این اولیگارش 52 ساله به مرگ طبیعی از دنیا رفته. لورد تیمبل که از مشاورهای سابق مارگارت تاچر بوده، دوست خیلی قدیمی پاتارکاتسیشویلی هم بود و اون بعد از ظهر آخر رو با هم گذرونده بودن. خبر رو اولین بار از برزوفسکی شنیده بود که بهش زنگ زده بود و با یه صدای غمگین گفته بود کار بدری رو ساختن. لورد بل با نظر برزوفسکی موافق بود که دوستشون رو به قتل رسوندن و میگفت اینا هر ابزاری لازم باشه رو در دسترس دارن تا شما رو جوری بکشن که هیچ ردپایی ازشون نمونه. بعد از مرگ پاتارکاتسیشویلی بران خیلی نگران زندگی برزوفسکی شده بود. مرتب با خودش فکر میکرد این مرد چقدر زندگی تنهایی داره. خیلی سخت عمرت رو بخوای نگران کسایی باشی که هر روز دارن تلاش میکنن بکشنت. همه دوستات به قتل رسیدن، برای تو هم وقت زیادی باقی نمونده. برزوفسکی میدونست که به همین زودیا نوبت خودش هم میرسه. تو همین دوران یانگ هم اوضاعش خیلی به هم ریخته شده بود و زندگیش داغون بود. وابستگی شدید پیدا کرده بود به الکل و مواد و مرتب با آدمای ناجور رفت آمد می‌کرد. یه بار ساعت 3 شب زنگ زد پلیس و گفت یه سری گنگستر و مافیای روسی می‌خوان بکشنش. از نگرانی 3 شب نخوابیده و هیچ چیزی جز تخم مرغ اسکاتلندی نخورده چون می‌ترسید مسمومش کنن. بعد هم درخواست کرد براش محافظ مسلح بذارن. در عوض پلیس به جای این کارا بهش پیشنهاد داد خودشو به نزدیکترین روانپزشک معرفی کنه چون هیچ دلیلی برای اثبات این ادعاها وجود نداره. همون شب بعد از مشاجره لفظی با پلیس، مامورا بازداشتش کردن و بردنش بخش معاینه سلامت روانی. دکترایی که معاینش کردن گفتن یانگ دچار پارانویا همراه با رفتار پرخاشگرانه است و از توهم شدید رنج میبره. برای همین منتقلش کردن به آسایشگاه روانی تا تحت درمان قرار بگیره. اونجا دکترای آسایشگاه تو شرح حالش نوشته بودن به طور مرتب رفتارای به شدت عجیبی ازش سر می‌زده و همش مضطرب و نگران بوده. کار این میلیونر سابق حتی به جایی رسیده بود که فکر می‌کرد پرستارهای بخش مامورای کاگبه هستن و یه بارم سعی کرد از پنجره ساختمون فرار کنه. به هر حال دوران بستری شدن یانگ در آسایشگاه هم تموم شد. و بعد از مرخص شدنش وقتی دید پلیس کمکی بهش نمی‌کنه، به پیشنهاد چند تا از دوستاش عمل کرد و برای محافظت دست به دامن خانواده آدامز شد. خانواده آدامز بدنامترین باند تبهکار تو کل بریتانیاست. و اگه یادتون باشه گفتیم اپیزود قبل، یانگ به واسطه کار کردن با اینها به دار و دسته برزوفسکی راه پیدا کرده بود. نویسنده های این مقاله تونستن یه سری از عکس ها و فیلم هایی رو ببینن که کارگاه های خصوصی که میچل استخدام کرده بود تهیه کردن. این عکس ها که بعضیاش تو کانال تلگرام پادکست میتونید ببینید، یانگ رو با رئیس خانواده پاتریک آدامز نشون میده که توی یه بار مشروب فروشی همو ملاقات کردن. از روی لبخونی یکی از این فیلم ها، کارگاه های خصوصی تونستن متوجه بشن گویا قبل از این که اینا از هم جدا بشن، یانگ بابت یه چیزی از آدامز تشکر کرده. بعد از این ملاقات هم یانگ به دوروبریاش گفته بود دیگه نگران من نباشین چون الان تحت محافظتم. پاتریک آدامز، رئیس این باند تبهکار، در حال حاضر داره در زندان دوران محکومیت 9 سالش رو به خاطر تیراندازی به یه خبرچین مظنون میگذرونه. وکلاش هم حاضر به مصاحبه با نویسنده‌های این مقاله نشده. این آرامش یانگ ولی زیاد دوام نیاورد. فقط چند ماه گذشت که مرگ پشت سر هم دوتا از دوستاش باعث شد دوباره ترسا و نگرانیاش برگردن. پول کاستل و رابی کورتیس دوتا دلال متقلب املاک بودن که با هم کار میکردن و در حلقه داخلی برزوفسکی مرتب دوروبرش میچرخیدن و خیلی بهش نزدیک بودن. فقط این رابی کورتیس رو با اون استیفن کورتیس وکیل اشتباه نگیرید. تشابه فامیلی دارن ولی نسبتی با هم ندارن. هر دوتای اینا، پل کاستل و رابی کورتیس، مثل یانگ یه شکست مالی بزرگ خورده بودن و در حال سر و کله زدن با مشکلاتی بودن که بعد از معامله های پرخطرشون با گنگسترای مافیای روسی براشون به وجود اومده بود. اول کاستل مرد. یه سرمایه‌دار 54 ساله که زمانی با پرنس چارلز چوگان بازی می‌کرد ولی الان همه داراییش رو از دست داده بود. یه روز صبح در نوامبر 2010 یه عده تبهکار می‌ریزن دفترش. به یه چیزایی تهدیدش میکنن و بعد از اینکه وزور کلکسیون ساعتهای قیمتیش رو ازش میگیرن از دفترش میرن بیرون. بلافاصله بعد از رفتن اینا کاستل هم میاد بیرون و میره به نزدیکترین ایستگاه مترو و اونطور که دوربینای مدار بسته ضبط کردن خودش رو میندازه جلو اولین قطاری که میرسه. بعد از مرگش چند تا از دوستاش به طور ناشناس به روزنامه‌ها نامه نوشتن و گفتن کاستل رو آدمای خیلی خیلی کثیفی کشتن که با مافیای روس و ترک در ارتباط بودن و این اواخر تهدیدش کرده بودن اگه خودتو نکشی ما به یه طرز آروم و دردناکی کلکت رو میکنیم. پزشکی قانونی ولی به هر حال علت مرگ کاستل رو خودکشی اعلام کرد. رابی کورتیس هم به خاطر از دست دادن جفت جدا نشدنیش بسیار داغون شده بود و هم ترسیده بود نکنه نوبت خودش هم برسه. نزدیکاش میگن رابی دقیقاً با همون گروهای مافیای روسی دردسر پیدا کرده بود که واسه کاستل هم همینا مشکل درست کرده بودن. دو سال بعد از خودکشی بهترین دوستش سرنوشتاشون هم مثل هم شد و در دسامبر 2012 رابی هم پرت شد جلوی قطار. یه سری منابع ناشناس اطلاعاتی نزدیک به یانگ به نویسنده‌ها گفتن مطمئنن که رابی به قطار رسید. چند سال قبل مافیا یه گوشمالی حسابی بهش داده بود و رابی هم درست مثل یانگ قبل از مرگش دست به دامن گروه‌های تبهکاری شده بود واسه محافظت و بهشون گفته بود میخوام مطمئن بشم برام اتفاق نمیفته. البته اونا هم بهش جواب دادن شرمنده، دیگه دیر شده، الان دیگه کسایی که دنبالت بودن گیرت آوردن. دو سال بعد یکی دیگه از اعضای این حلقه 9 نفره هم خودش رو کشت. یک کارآفرین انگلیسی و مدیر برنامه سابق گروه موسیقی Fears for Tears به اسم جانی الیشایف. طبق گزارش‌های رسمی، الیشایف در سال 2014 بعد از اینکه همه دارایی‌اش رو در یک معامله نفتی از دست داد، خودش رو از پشت بوم یک مرکز خرید در لندن پرت کرد پایین. پلیس هر ستای این موارد رو خودکشی واضح گزارش کرد و دلیلی ندید در مورد احتمال ارتباط اینها به روسیه تحقیق کنه. البته گویا مثل تمام موارد دیگه از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا کسب اطلاعات کرده بودن در مورد نقش روسیه تو این پرونده‌ها. مأمورای آمریکایی بازم معتقد بودن اینا ترور شدن و پشت صحنه هم روسیه است. ایده همچین خودکشی‌های دست جمعی میتونه به وسیله ارعاب و تلقین در ذهن قربانیا کاشته بشه. یکی از افسرهای امنیتی آمریکایی میگه یکی از فرضیه‌هایی که اون موقع داشتیم این بود که آیا ممکنه روسا تونسته باشن اینا رو به خودکشی وادار کرده باشن؟ در همین زمان میچل همسر سابق یانگ هم به شدت افتاده بود دنبالش و با لشکر کاراگاهایی که استخدام کرده بود داشت ازش جاسوسی میکرد. میچل یه مدت بعد خیلی ناگهانی یه پیغام از مسکو دریافت کرد به این مضمون که دولت روسیه ازش دعوت کرده به ملاقاتشون بره.
صبح یک روز برفی و سرد در فوریه 2012، میچل و وکیلهاش در فرودگاه مسکو از هواپیما پیاده شدن و یک کارگاه خصوصی لندنی به اسم هوارد هیل ازشون استقبال کرد. هیل که ترتیب این سفر رو داده بود جزو کسایی بود که گویا به طور مستقیم با دولت روسیه در تماس بودن. پیشنهادی که هیل از طرف روسها برای میچل داشت این بود: میچل به دادستانهای مسکو در مورد معاملات شوهر سابقش در روسیه و ارتباطش با برزوفسکی اطلاعات بده، اونا هم در مقابل چیزایی که از محل مخفی شدن پولهای یانگ میدونستن بهش بگن. مهمترین کسی که میچل قرار بود تو مسکو ملاقات کنه نماینده دادستان کل روسیه بود. در جلسه‌ای که 13 فوریه با هم داشتن، نماینده دادستان به میچل گفت ما کسی رو داریم که چیزهای زیادی راجع به شوهر سابقت میدونه. ولی متاسفانه نمیتونه امروز بیاد چون تو بیمارستان بستریه. ولی به هر حال شما که تا اینجا اومدی خوشحال میشیم اگر حرفی برای گفتن داری بشنویم. میچل فهمید رو دست خورده و قرار نیست معامله دو طرفه باشه. بدون هیچ توافقی برگشت به لندن. طی چند هفته بعد هیل تلاش کرد میچل رو دوباره پای میز مذاکره با روسا برگردونه و تا حدی موفق هم بود. قرار بود یه ملاقات جدید ترتیب بده که خیلی ناگهانی از مسکو خبر رسید دادستانهای روسیه دیگه مایل به ادامه همکاری نیستن. تا این زمان دادستانهای روسیه تونسته بودن بخش بزرگی از امپراتوری اقتصادی برزوفسکی رو در اقصانقاط دنیا محاصره کنن. با همکاری مقامات در فرانسه و سوئیس، ویلاهای لوکس و کشتی‌های تفریحیش رو مصادره کردن و میلیون‌ها دلار از پول‌هاش در شبکه‌ای از حساب‌های خارجی توقیف شد. همزمان با اینکه کرملین برزوفسکی رو به شدت تحت فشار گذاشته بود، خودش هم آخرین میخ رو روی تابوتش کوبید و وارد یک سری دعوی حقوقی ویرانگر شد تا بتونه بخشی از سرمایه‌های از دست رفته‌اش رو از شرکای سابق تجاریش پس بگیره. کسایی مثل فامیشوف، بیوه پاتارکاتسیشویلی و از همه مخربتر قول نفتی و مالک روس باشگاه فوتبال چلسی یعنی رومن آبراموویچ. Biggest private litigation case ever. Now Boris Berezovsky has lost his claim for nearly $5 billion in damages from his former associate Roman Abramovich for allegedly threatening him into selling his assets at a knockdown price.
I am absolutely amazed what happened today. I surprised completely and particularly because Lady Gloucester took responsibility to rewrite Russian history. The judge here at London's
commercial court called Boris Berezovsky. این مشاجره ها روی تراستی که وکلای برزوفسکی تو انگلیس ساخته بودن هم تأثیر منفی زیادی گذاشت. من یه توضیح کوچیک تو پرانتز راجع به مفهوم تراست بدم، بعدش دوباره برمیگردیم به ماجرای داستان خودم. تراست از تجمیع چند تا شرکت که فعالیت های مشابه دارن به وجود میاد. تراست سهام شرکت هایی که عضوش هستن رو به صورت امانت نگه میداره، اما مالکیت سهام واسه خود شرکت ها باقی میمونه. ولی با این حال شرکت های زیر مجموعه استقلال مالی و بازرگانی خودشون رو از دست میدن و همه امکانات و قدرت عملشون تو تراست متمرکز میشه. وظیفه اصلی تراست هم اینه که امور شرکت های عضوش رو به نحوی کنترل کنه که بالاترین سوددهی رو داشته باشه و در نهایت این سود رو بین اعضا تقسیم میکنه. تراست نیو ورلد ولیو فاند یا به اختصار NWF رو وکلای انگلیسی بوریس و بدری ساخته بودن تا سرمایه‌هایی که از روسیه خارج شده رو وارد انگلیس کنن. یانگ هم آخرین همکاریش با برزوفسکی قبل از اینکه جفتشون بمیرن چند تا معامله تجاری مرتبط با همین تراست در سال 2011 بود. البته دیگه اون موقع NWVF به طور کامل تحت نظر کرملین قرار گرفته بود. تو همین برهه زمانی دعوای حقوقی برزوفسکی علیه آبراموویچ هم تو دادگاه شکست خورد و این اولیگارش سابقاً قدرتمند داشت از نظر مالی به نابودی کامل می‌رسید. کرملین هم دیگه شمشیرش رو از رو بسته بود و برزوفسکی رو متهم می‌کرد به اینکه می‌خواد با 250 میلیون دلاری که از نقد کردن سهامش در NWVF به دست آورده، فعالیت‌های جدیدی بر ضد حکومت انجام بده. حتی بعضی از نماینده‌های مجلس روسیه میگفتن کلی سند و مدرک از دارایی‌های پنهان برزوفسکی در روسیه و اوکراین و گرجستان دارن که همه‌شون رو تحویل مقامات قضایی روسیه دادن تا اونا پیگیری کنن. کار به اینجا که رسید، دیگه همه کسایی که به نحوی با برزوفسکی در ارتباط بودن، یه دلیل منطقی برای ترسیدن و نگران شدن داشتن. به عنوان مثال فامیشوف، همون سرمایه‌گذار روس پروژه مسکو، شروع کرد به همکاری با مقامات قضایی روسیه تو پرونده و گفت ترسی از این که شریک سابق برزوفسکی بوده نداره، چون همگی مربوط به گذشته است و هر نوع ارتباطی با این آقا رو از سال 2002 قطع کرد. با این حال وکلای فامیشوف میگفتن شهادتش در جریان پرونده ممکنه براش ایجاد خطر کنه. تمام کسایی که با برزوفسکی همکاری کردن، چه دوستای سابقش چه شرکای فعلیش، تمامشون در حال حاضر تو دادگاه‌های مختلف پرونده قضایی دارن. اکثرشون هم رفتن دنبال پناهندگی سیاسی در خارج از روسیه. تعداد زیادی از اینها هم جونشون رو از دست دادن، اونم نه به مرگ طبیعی. چند ماه بعد همون منابع ناشناسی که با میچل همسر سابق یانگ تماس گرفته بودن و پیشنهاد ملاقات با مسکو رو داده بودن، بهش یه پیغام تکون دهنده رسوندن به این مضمون: کار برزوفسکی تمومه و به همین زودی ها اخبار پیدا شدن جسدش همه جا پخش میشه.
مرگ بوریس برزوفسکی پایان یک دوره برای اولیگارشی روسیه محسوب می شود. گفته می شود او ثروت خود را از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی روسیه در دوره اول ریاست جمهوری بوریس یلتسین به دست آورد. او سپس با کمک گروه رسانه‌ای خود به انتخاب مجدد آقای یلتسین در مقابل رقیب کمونیستش کمک کرد. آقای برزوفسکی کار خود را پس از تحصیلات در علوم با فروش خود را آغاز کرده و سپس صاحب جواهر امپراتوریش یعنی شرکت نفتی سیبنفت شد. او همچنین نقش عمده‌ای در مذاکرات صلح با شورشیان چچنی ایفا کرد و در اولین جنگ با آنها به برقراری صلح کمک کرد. او همچنین برای مدتی تحت عنوان نماینده پارلمان و مدیر شورای امنیت روسیه وارد کار سیاسی شد. او سپس از انتصاب ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور و استعفای بوریس یلتسین حمایت کرد. اما کمی بعد در سال 2000 با او دچار اختلاف نظر شد. اما او در لندن با مشکلات مالی مواجه شده و در یک محاکمه قضایی ملزم به پرداخت 6 میلیارد دلار به آبراموویچ، اولیگارش دیگر روس شد. مرگ بوریس برزوفسکی پایان زمان بعد از شوروی سابق محسوب می شود.
بعد از ظهر 23 مارچ 2013 وقتی آویناواما محافظ شخصی برزوفسکی از یه مأموریت برگشت، دید در حمام اتاق رئیسش قفله و وقتی در زد هیچ جوابی نشنید. عجیبتر انبوهی از تماسای بیپاسخ رو موبایل برزوفسکی بود که معمولاً هیچ وقت از دستش در نمی رفتن. ناواما که یه مأمور سابق موساد بود و الان بیشتر از 6 سال می شد که محافظ اصلی و مورد اعتماد برزوفسکیه، مجبور شد در رو بشکنه و بره ببینه چه خبره. داخل حمام جسد برزوفسکی رو پیدا کرد که از میله آهنی دوش حلق‌آویز شده بود و به نظر می‌رسید چند ساعتی از مرگش می‌گذره. زمانی که برزوفسکی به پایان زندگیش رسید، تبدیل شده بود به یک مرد کاملاً شکست خورده و از هم پاشیده. آخرین دعوای حقوقیش با آبراموویچ که گفتیم توش شکست خورد و محکوم شد بیش از 5 میلیارد دلار غرامت پرداخت کنه، مثل یه تیر خلاص به قلبش بود که باعث شد هم از نظر مالی نابود بشه و هم آبروش رو از دست بده. مجبور شده بود امارت مجللش رو ترک کنه و بیاد خونه همسر سابقش در حومه لندن، جایی که دوستا و اعضای خانوادش میگفتن توش دچار افسردگی شدید شده. به شدت مغروز سرکرده گروهای مافیایی شده بود و نمیتونست قرضاش رو پس بده. ناواما و دختر برزوفسکی هر دوتاشون به مامورای پلیس گفتن این اواخر در مورد اینکه یه راهی پیدا کرده که همه چی رو تموم کنه حرف می‌زده. پلیس بعد از بررسی صحنه جرم در نهایت اعلام کرد مورد مشکوکی در خودکشی بوریس برزوفسکی مشاهده نکرده. نزدیکای برزوفسکی در مورد علت مرگش توافق نظر نداشتن. بعضیاشون باور داشتن خودکشی کرده، بعضیای دیگه اما میگفتن بالاخره گیر تیم آدمکشای روسی که سالها دنبالش بودن افتاد و به قدر رسید. لورد بل، همون دوست مشترکش با پاتارکاتسیشویلی که گفتیم یه زمانی مشاور مارگارت تاچر بود، میگه من هیچ شکی ندارم که چه کسی پشت سر مرگ برزوفسکیه. اگه شما با پوتین در بیفتین، به راحتی ناپدید میشه. اعضای خانواده بوریس هم مطمئن بودن مرگش طبیعی نیست و بسیار براشون تعجب‌آمیز بود که پلیس خیلی راحت پرونده رو مختومه اعلام کرده. یک سال بعد و در اثر فشار افکار عمومی دوباره پرونده تحقیقات به جریان افتاد. ولی پلیس همچنان اعتقاد داشت برزوفسکی خودکشی کرده. خانواده‌اش هم که موافق نبودن با این نظریه، خودشون دست به کار شدن و یه جرمشناس مشهور آلمانی رو استخدام کردن تا از روی عکس‌ها و مدارکی که به طور عمومی منتشر شده بود تشخیص بده علت مرگ چی میتونه باشه. ایشون هم اعلام کرد علائم و گرفتگی‌های روی گردن برزوفسکی تفاوت داره با حالتی که یه نفر خودکشی میکنه. کبودی‌های ناشی از خفگی در اثر حلق‌آویز شدن معمولاً به شکل حرف وی انگلیسی هستند، در حالی که چیزی که در مورد برزوفسکی دیده میشه کبودی‌های دایره‌ای شکل. یه مورد شک برانگیز دیگه این بود که صورت برزوفسکی تو صحنه مرگ کبود به نظر می‌رسید، در حالی که قربانی‌های حلق‌آویز شدن معمولاً رنگ پریدن. علاوه بر اینها چند تا خراش غیر معمول هم روی بدن برزوفسکی هست و یه اثر انگشت ناشناس رو میله دوش حمام ثبت شده. پلیس ولی اهمیتی به این شواهد نداد و اعلام کرد این جراحات در اثر افتادن از روی میله بوده و طبیعیه. این بار هم نتیجه تحقیقات خودکشی اعلام شد. البته مخالفت‌های عمومی همچنان بعد از اعلام رأی ادامه داشت و خیلی‌ها هنوز اعتقاد داشتن روسیه در مرگ برزوفسکی دست داشته. یانگ در این دوران تبدیل شده بود به یه شبح از اون آدم قبلی که بود. طلبکارها به شدت محاصرش کرده بودن، بیشتر از قبل جونش رو در خطر میدید و با چنگ و دندون می جنگید تا اسرار معامله‌اش با برزوفسکی رو پنهان نگه داره. بعد از گذشت 7 سال و حضور در 65 جلسه دادگاه طلاق و گذروندن 3 ماه در زندان به خاطر رفتار پرخاشگرانه، یانگ هنوز نتونسته بود دلیل قانع کننده‌ای برای ناپدید شدن ناگهانی دارایی‌اش به دادگاه طلاق ارائه کنه. دادگاه که دیگه تحت فشار قرار گرفته بود که رأی پرونده رو صادر کنه، بالاخره حکمش رو اعلام کرد. متن حکم این بود: سبب بهترین تلاش‌هایی که دادگاه در این پرونده مبذول داشت، به این یقین رسید زوج 45 میلیون دلار از دارایی‌هایش را از دید دادگاه مخفی نگاه داشته است. از این رو نامبرده موظف به پرداخت نیمی از این مبلغ به علاوه سایر هزینه‌های قانونی اعمال شده به زوجه می‌گردد. دادگاه البته در ادامه به میچل گفت می‌دونه ممکنه برای نقد کردن این مبلغ به مشکلاتی بخوره، ولی خوبیش اینه که این حکم مادام العمره.
وقتی اون صبح بارونی و سرد زمستونی در دسامبر اخبار مرگ یانگ منتشر شد، میچل اولین نفری از اعضای خانواده بود که خبر رو شنید. در حالی که همه بدنش میلرزید، رفت توی اتاق دختر بزرگش و بهش گفت پدرتون خودش رو از ساختمون پرت کرده پایین. ولی ساشا نمیتونست چیزایی که میشنوه رو باور کنه. همین چند روز قبل بود که باباش بهش زنگ زده بود و گفته بود مدتی داره میره پیش تراپیست و حالش این روزا خیلی بهتره. ساشا فوراً خواهر کوچیکش اسکارلت رو صدا کرد و به سرعت خودشون رو رسوندن بیمارستان. ولی پدرشون رو اونجا پیدا نکردن. وقتی به پلیس زنگ زدن فهمیدن یانگ مرده. چشماشون پر اشک شده بود و همونجا بود که با گوشیاشون اخبار رو چک کردن و فهمیدن پدرشون از طبقه 4 یه ساختمون پرت شده پایین و بدنش در اثر برخورد با میله‌های محافظ تکه تکه شده. تا از بیمارستان اومدن بیرون حالشون جلوی ساختمون بد شد و بالا آوردن. فقط 2 روز از این اتفاق گذشته بود که پلیس اعلامیه داد و گفت اسکات یانگ اقدام به خودکشی کرده. بنابراین هیچ گونه تحقیقات بیشتری روی این پرونده انجام نخواهد شد.
برگردیم یه مقدار به اوایل اپیزود قبلی، جایی که براون تاجر ماهی از میامی به لندن اومد تا به دخترای دوست قدیمیش کمک کنه علت مرگ پدرشون رو متوجه بشن. اینها اول از همه رفتن سراغ نوئله، معشوقه جوان یانگ. نوئله همون حرفایی رو بهشون زد که به پلیس هم گفته بود. اینکه آخرین بار همون قبل از اینکه یانگ برای درمان دوره‌ای بره کلینیک دیده بودن. بعد از مرخص شدن از کلینیک، یعنی ساعت 3:30 صبح، یانگ مستقیم رفت خونه نوئله. گویا مدتی میشد که رابطهشون به مشکل خورده بود و نوئله همون چند روز قبل زنگ زده بود کلیدسازی و میخواست قفلای در رو عوض کنه. اون شب هم بحثشون بالا گرفت و دعواشون شد. نوئله به یانگ گفت از خونش بره بیرون ولی این گوش نکرد. واسه همین یانگ رو گذاشت تو خونه و خودش رفت بیرون. تو رو هم بهش گفت از فردا میرم دنبال یه خونه جدید واسه خودم میگردم. هنوز تو راه پله ها بود نوئله که گوشیش زنگ خورد. یانگ از اون ور خط بهش گفت میخوام خودم رو بندازم پایین. گوشی رو نگه دار تا صداشو بشنوی. نوئله ولی گوشی رو قطع کرد و چند دقیقه بعد حدود 5:15 دقیقه صبح یانگ افتاده بود رو میله های آهنی خونه دوست دخترش. ساشا و اسکالت نمیتونستن این حرفا رو با تماسای پر انرژی و روحی بخشی که چند روز قبل از حادثه از پدرشون دریافت کرده بودن تطبیق بدن. تو پیغام صوتی که اسکالت ساعت 5:08 دقیقه صبح از موبایل باباش گرفته بود، یانگ به دخترش میگه چطوری اسکالت جونم؟ فقط میخواستم بهتون بگم یه دنیا دوستتون دارم عشقای بابا. خیلی دلم براتون تنگ شده. من حالم خیلی خوبه. اصلا نگرانم نباشین. مراقبت کنین از خودتون. اسکالت تا الان بالای 1000 دفعه این وایس رو گوش داده تا ببینه چه معنایی میتونه ازش در بیاره. یانگ یک دقیقه بعد از پیامش به اسکالت، یعنی درست 5 دقیقه قبل از افتادنش، یه پیغام هم برای ساشا فرستاد و گفت اونم خیلی دوست داره و منتظر باشه که فردا صبح بهش زنگ میزنه. خیلی عجیبه کسی که در آستانه خودکشی باشه همچین پیغامای عاشقانه‌ای بفرسته برای عزیزترین کسای زندگیش، کسایی که هیچ وقت نمیتونه به احساساتشون خیانت کنه. هیچ کدوم از دخترها نمیتونستن از این پیغاما یه تماس خداحافظی استنباط کنن. کار بعدی که اینا به همراه برام کردن، رفتن و خودشون از صحنه جون بازدید کردن. همون شب ستایی رفتن خونه دوست دختر یانگ و در حالی که آپارتمان هنوز با نوارای ورود ممنوع پلیس قرنطینه شده بود، وارد واحد شدن. قبل از وارد شدن هم دیدن یه پنجره روشن توی یکی از اتاقای واحد بالایی حسابی ترسوندشون. آپارتمان نوئله خیلی نقلی و تر و تمیز بود. دیوارای کاملا سفید داشت و یه فرش کرم رنگ هم پهن کرده بودن وسط پذیرایی. برام و دخترها رفتن جلو پنجره‌ای که یانگ خودشو پرت کرده بود پایین و دیدن قاب پنجره بیشتر از 50 سانت بالا نمیره. پنجرهش از اینایی که قاب افقی دارن و به بالا باز میشه. عکسش رو میتونید تو کانال پادکست ببینید. ساشا میگه همون لحظه که دیدم پنجره رو فهمیدم بابامون نمیتونسته خودش رو انداخته باشه پایین. بازشو پنجره به نسبت جثه بزرگ بابای ما خیلی کوچیک بود. فقط نیم ساعت طول می‌کشید اگه می‌خواست خودش رو از سوراخ به این کوچیکی رد کنه بیرون. نکته عجیب‌تر وجود یه قوطی نوشابه رژیمی و یه پاکت سیگار مالبرو و یه فندک رو لبه داخلی پنجره است. اینا چیزای سبکی‌اند. اگه کسی می‌خواست خودش رو از اون سوراخ کوچیک پنجره بکنه بیرون، حتماً دست و پاش می‌خورد به اینا و می‌افتادن رو زمین. نه اینکه اینقدر مرتب لبه پنجره باقی بمونه. بعد دخترها از پنجره خم شدن بیرون و پایین رو نگاه کردن. یعنی دقیقاً به همون صحنه‌ای که آخرین چیزی بوده که پدرشون قبل از مرگ دیده. ساشا میگه کاملاً معلوم بود از این لبه باریک پنجره کسی نمیتونه جوری نشونه گیری کنه و خودشو بندازه پایین که صاف بیفته رو میله‌های فلزی محافظ. مخصوصاً بابای ما که ترس از ارتفاع هم داشت. همه اینها به کنار، این سه نفر یه چیزی رو میبینن اونجا که دیگه واقعا شوکه‌شون میکنه. رو لبه سیمانی بیرون پنجره اثر چند تا خراش هست که انگار در اثر کشیده شدن ناخون به وجود اومده. ساشا میگه به نظرم اینا رد ناخونای باباست وقتی داشته واسه زندگیش میجنگیده. همین چند تا عکسی که اینا از داخل خونه و بازشو و خراشای لبه بیرونی پنجره گرفته بودن بیشتر از همه کارهایی بود که تا حالا پلیس کرده بود. دخترای یانگ با مدارکی که تهیه کرده بودن رفتن پیش پلیس و با افسر مسئول پرونده سرگرد کریستوفر پیج که پیشتر اعلام کرده بود مورد مشکوکی تو مرگ نیست جلسه گذاشتن. بهش گفتن پدرشون یه هفته قبل مرگش بهشون زنگ زده بود و هشدار داده بود جونش در خطره. چون اطلاعات مهمی از آدمای ناجور داره از جمله اولیگارشا و گفته بود همه باید مراقب باشیم چون این آدما خیلی خطرناکن. کلی از دوستا و همکارای پدرشون در این مدت به طرز مشکوکی مرده بودن و این اصلا موضوع طبیعی نبود. سرگرد پیج ولی در موضعش تغییری نداد. فقط شهادت نوئله از اون تماس لحظه آخری که یان گرفته بود و تهدید به پرش از ساختمون کرده بود برای پرونده کافی بود تا مختومه اعلام بشه. بهشون جواب داد از نظر ما پرونده کاملا واضحه. یان تهدید به ارتکاب به خودکشی کرده، نحوه انجامش رو هم گفته و دقیقا همون اتفاق افتاد. دخترای یانگ ولی با مدارک جدیدی که به دست آورده بودن تونستن پرونده رو به دادگاه جنایی بکشونن و در جولای 2015 جلسه آخر دادگاه رسیدگی به تحقیقات برگزار شد. قاضی پرونده اول اظهارات روانپزشک معالج یانگ رو شنید. به گفته روانپزشک وقتی یانگ خودش رو 4 دسامبر به کلینیک معرفی کرد در مرز مرحله جنون قرار داشت چون مرتب صدا میشنید و احساس میکرد میخوان بکشنش. حتی اعتراف کرده بود افکار لحظه‌ای پرت کردن خودش از پنجره هم از ذهنش رد شده، اما فکر بچه‌هاش از این کار منصرفش کرد. بعد از 4 روزی که تو کلینیک تحت درمان قرار گرفت وضعیتش پایدار و مناسب شده بود و احتمال هر نوع آسیب به خودی رو منتفی می‌کرد. از اونجایی که مرحله جنون یانگ به خاطر مصرف کوکائین بود، روانپزشکا حالش رو به اندازه کافی خوب تشخیص دادن که بتونه بره خونه و ساعت 2:30 صبح مرخصش کردن. به اعتقاد تیم روانپزشکی احتمالش خیلی کمه که یانگ به این زودی بعد از مرخص شدن از کلینیک وضعیتش تغییر کنه، مگه اینکه مقدار زیادی کوکائین مصرف کرده باشه. ولی آزمایش‌های زهرشناسی نشون داده بودن یانگ وقتی افتاده پایین کاملا پاک بوده. وکیل دخترای یانگ پیغامای صوتی که پدرشون قبل مرگش برای اینا فرستاده بود رو واسه روانپزشک پخش کرد و نظرش رو راجع به وضعیت روانی یانگ در اون لحظه پرسید. روانپزشک گفت هیچ نشانه‌ای از حتی نزدیک بودن به وضعیت جنون وجود نداره و حال یانگ در لحظه ای که این پیغام ها رو فرستاده دقیقاً مثل وقتیه که ما از کلینیک مرخصش کردیم. نفر بعدی که گزارشش رو خوند پاتولوژیست وزارت کشور بود که کالبد شکافی جسد رو سرپرستی کرده بود. ایشون شهادت داد علاوه بر جراحات عمیقی که در اثر افتادن رو میله های فلزی به وجود اومده، در جسد یانگ مصدومیت شدید از ناحیه سر، خراش هایی روی بازو، کمر، انگشت شست و همچنین یه بریدگی رو انگشت وسط هم مشاهده شده. البته بعدش اضافه کرد این جراحات ممکنه در حین سقوط از ساختمون و برخورد با موانع در طول مسیر به وجود اومده باشه. خیلی پیش میاد کسایی که از بلندی پرت میشن در حین سقوط کلی دست و پا میزنن تا از افتادن خودشون جلوگیری کنن. البته در مورد یان که ادعا میشه عمدن خودش رو انداخته پایین، وجود همچین خراشایی توجیه طبیعی نداره. تو جواب وکیل که پرسید آیا شما خراشای لبه پنجره رو بررسی کردین تا ببینین با جراحات مقتول انطباق داره یا نه، دکتر پاتولوژیست جواب داد این حوزه مسئولیت افسر صحنه جرمه نه ما. وقتی سرگرد پیج، همون مسئول تحقیق پرونده که گفتیم، اومد در جایگاه شهود، وکیل دخترها عکس خراشای روی لبه پنجره رو بهش نشون داد و پرسید آیا شما این شواهد رو بررسی کردین؟ سرگرد جواب داد اون موقع تاریک بود و من این خراشا رو ندیدم. وکیل گفت خب بعدن که تو روشنایی روز برگشتین بازم چیزی ندیدین؟ ایشون هم جواب داد دوباره برنگشتیم. سرگرد پیج البته تایید کرد بازشوی پنجره برای اینکه یه نفر بتونه راحت خودش رو از توش رد کنه کوچیک بوده. ولی به نظرش یانگ اول بالا تنش رو داده بیرون، بعد با دستاش خودش رو کامل هل داده و پرت کرده پایین. وقتی وکیل ازش پرسید چرا پنجره رو بسته قبل از اینکه ازش عکاسی بشه و میزان باز شدگیش تو مدارک ثبت بشه، سرگرد پیج جواب داد چون هوا داشت بد میشد و ما نمیخواستیم به مدارک صحنه جرم آسیبی برسه. جالب اینجاست اینا اصلا هیچ آزمایشی از صحنه جرم انجام ندادن. آخرین سوالی هم که وکیل پرسید این بود که چرا جسد یه متر دورتر از دیوار ساختمون افتاده پایین. سرگرد هم گفت ما هیچ جوابی برای این جور سوالا نداریم. تحقیقات برای روشن شدن این مسائل رو فقط وقتی انجام میدیم که مورد مرگ مشکوک باشه. در این پرونده علت مرگ واضح بود و نیازی به انجام تحقیقات بیشتر وجود نداشت. در پایان جلسه استماع قاضی اعلام کرد باور داره تصمیم پلیس در اعلام کردن علت مرگ به عنوان مورد غیر مشکوک کاملا درست، ولی از اون طرف نمیتونه شواهدی که دخترای یانگ به دادگاه ارائه کردن رو هم نادیده بگیره. اینکه وضعیت روانی یانگ قبل از اقدام به خودکشی پایدار بوده قابل اثبات، ولی مدرکی که علت وجود خراشای روی پنجره یا افتادن با فاصله بدن یانگ از دیوار آپارتمان رو توضیح بده در دسترس نیست. در نهایت هم حکم پرونده رأی باز اعلام شد. اوپن وردیکت یا رأی باز یه نوع حکمی که در سیستم قضایی انگلستان و ولز وقتی صادر میشه که هیئت جوری به این نتیجه میرسن با اینکه علت مرگ مشکوکه ولی نشونه محکمه پسندی برای صدور هیچ نوع حکم دیگه‌ای وجود نداره. رأی باز بیشتر در خصوص پرونده‌های خودکشی صادر میشه که انگیزه قربانی از ارتکاب این عمل مشخص نیست. به هر حال این حکم به نوعی برای ساشا و اسکارلت که نمیخواستن علت مرگ پدرشون خودکشی اعلام بشه یه موفقیت بود. ولی این دوتا دختر حتی تا به امروز نتونستن یه جواب واقعی برای این سوالشون پیدا کنن که پدرشون چطور به آخر زندگیش رسید. چند وقت بعد ساشا خاطراتش رو از تمام اتفاقاتی که تو این چند سال واسه خودش و خانوادش افتاده بود منتشر کرد. خاطراتی که اینطور تموم میشه.
مردم احتمالا بعد از شنیدن داستان زندگی ما با خودشون میگن چه سرنوشت عجیب و وحشتناکی، ولی به سرعت همه چیز رو فراموش میکنن، چون این اتفاقات واسه شون چیزی بیشتر از یه داستان نیست. اما ما همه اینا رو زندگی کردیم و آخرش پدرمون رو از دست دادیم. همیشه دلمون براش تنگ میشه و این چیزی نیست که بشه جلوش رو گرفت.
رسیدیم به انتهای قسمت دوم پرونده از روسیه با خون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تو اپیزود بعد که آخرین قسمت این مجموعه مقاله هم هست، ماجرای 4 نفر دیگر رو میشنوید که به خاطر فعالیت‌های مرتبط با روسیه جونشون رو از دست دادن. پادکست میم رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و نظراتتون رو به همون برسونید. آدرس ما هم همه جا هست، میم پادکست با 2 تا. دعوتتون میکنم بعد از حرفای من به قطعه گوش بدید به اسم Red Army Blues از گروه اسکاتلندی ایرلندی The Water Boys. فایل این آهنگ و ترجمه فارسیش رو هم تو کانال پادکست براتون میذاریم. تا هفته بعد، به امید دیدار.
Stripped and marched in fire of the great Siberian road.